شروع میکنیم سلات ایامی که خصوصا بیشتر این سوالات درده باشن بهرهای زیادی برده باشن. ایام همچنان ادامه داره، همه ایام ایام فیض و برکت هست، بعضی ایام بیشتر بعضی ایام کمتر، تا میتونیم در محضر اهل بیت علیه السلام باشیم و بهره ببریم انشاءالله. خب حالا در مورد بحث قار اعصابی که من الان صحبت نمی کنم، اون رو هم کلیپش رو گوش ندادم، یه دوستان دو سه بارم پیام شخصی هم فرستادم یهو نگوشیم فرصت نگردم گوش بدم. بعد یه مقدار مفصل صحبت کردیم در مسجد در مورد قار اعصابی که و موارد مشابه مثل جناب عزیر، اینکه اتفاقات زمانی و مکانی متفاوت داریم هستش بله، ولی حالا اون رو باید ببینیم اون چیزی که انیشتن میگه چیه، اون رو باید ببینیم بتونیم اظهار نظر کنیم. قبل از این جلسه رو بحثی که داشتیم و پی بگیریم، بحث مربوط به اون شبهایی که پاسخ میدادیم یه دونه شو دوباره امروز جواب بدیم. بهتره شبه ها پاسخ داده بشه، البته 5 دقیقه 10 دقیقه اشکال نداره، بعد این باعث میشه که مدار ذهنها آگاه‌تر بشه ولی شبهه رو نداشته باشیم، علممون افزوده میشه در یک موضوعی. یه شبهه ای مطرح شد، چون شبهش یه ذره جدی بود اونو خواستم جواب بدم، به بحثمون هم چون ربط مستقیمی داره. این که از قول نیچه یه جمله ای رو گفته بودن که چرا الان وقتی که دیگه عصر تکنولوژی شد دیگه نه دریایی شکافته شد نه عصایی اجدها شد نه مرده‌ای زنده شد در مثال. این سوال رو یه چند دقیقه یه جوابی بدیم. خب در مورد بحث معجزه، این جمله نیشه که خب با غرض و مرض هستش که مانا تجربه خودش، این فرد خب دین و اینها رو کامل انکار میکنه، یه شبهه انداخته ولی انکار دیم، ولی خب شبهه یه که در ذهن هر کی ممکنه بیاد. در مورد معجزه بحث زیاده، باید هم تو این جلسات هم احتمالا بحث بکنیم. معجزه خود واژه معجزه واژه اقوامی نیست توی بحث ماجرای انبیا، ماجرای آیات و بینات مهمه. انبیا بعضی وقتا آیه می آوردن مطرح می کردن، بعضی وقتا بینه می آوردن، یعنی آیات و بینات مطرح شده که حالا تفاوتش که امونه بعدا می گیم. اما اینکه چرا امروز نیست، چرا آیات و بیانات داریم، حالا فعلا اسم معجزه ما روش گذاشتیم، همه یه کارهای انبیا آیات و بیانات اسمش معجزه نیست. اینو بدونیم معجزه یعنی چیزی که همه رو به عجز در بیاره. الان شما یه کاری بکنی هیچکی نتونه بکنه، شما معجزه نیوردی که. مثلا الان هیچکی 500 کیلو نمیتونه بلند کنه، یکی 500 کیلو بلند کنه که معجزه نشده. اصلا کلا این مفهوم بس مفهوم دقیقی نیست، مفهوم معجزه. برای ماجرای انبیا ماجرای آیه و بینه است، کسی نمیتونه آیه بیاره، کسی نمیتونه بینه بیاره. حالا یکی الان یه تونو بلند کنه، تا حالا تو تاریخ کسی یه تون مثلا بلند نکرده، یکی یه تون بلند کنه لزوما معجزه انجام نشده اینجا. حالا این اقوام نیست یعنی موضوع، ولی حالا فرض کنیم منظورشون همون آیات و بیاناتیه که انبیا انجام میدادن. نگاه این دوران انبیا چند سال طول کشید؟ 7200 سال. تو 7200 سال مگه حالا چند تا معجزه انجام شده؟ بکنی مثلا 500 تا 1000 تا انجام شده باشه، هر چند سال یه بار بوده. نگاه هر اینجا نبوده هر روز اتفاق بیفته معجزه در گذشتن. ما کنار هم میذاریم اینا زیاد جلوه میکنه، ولی فکر کنی مثلا از زمان حضرت فرسانید موسی تا حضرت مثلا داوود، مگه این وسط چند معجزه اتفاق افتاده؟ این یه نکته مهمه اینجا. بعضی وقتا ما در اون دوره فترت هستیم، یا از دوره حضرت عیسی تا دوره رسول الله 600 سال زمانه، توی 600 سال که هر روز معجزه اتفاق نمی‌افتاد که، یا حضرت عیسی که مرده زنده می‌کرد هر روز که مرده زنده نمی‌کرد، حضرت عیسی کلاً 4 بار مرده زنده کرده، یعنی یک ماجرای همیشگی نیست. اصلا این کلا روال دنیا نبوده که اینجوری باشه، ماجرای همیشگی نبوده که معجزه به این صورت آورده بشه، آیات و بیانات در این حجم وسیع آورده بشه. قبل حضرت موسی چیزی نزدیک به 400 سال مردم اصلا مشکل داشتن، همه در زیر ظلم و فلان و این چیزا بودن. بعد حضرت موسی میاد، اون نیچه باید اینا رو توجه داشته باشه. اون موقع که حضرت عیسی میاد، حضرت موسی بود، مردم در چه وضعیان؟ یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، تو این وضعیت دارن زندگی میکنن. حالا یکی وسط این فرض کنید سال 250 هم به هی بگه خدا چرا معجزه نمیکنه، چرا برای اقوام قبلی میآوردش؟ میگه باشه، حالا توی همه لحظات که قرار نیست بشه، که اونا هم توی دوران زیادی نمیشد. این بس یه نکته ای توی بحث معجزه. معجزه یک موضوع نیست که همیشه خدا بخواد داشته بشه. یه نکته دیگه، معجزه هر نبی هر زمان از جنس نبی اون زمانه. ما الان معجزه ای که دم دستمونه چیه؟ قرآن هستش. معجزه قرآن هستش. قرآن همین الان هم معجزه است. بعد ما معجزه دستمون هستش، همین الان هم معجزه دستمون هستش. باید بتونیم از قرآن بهره ببریم. مدل اعجاز قرآن هم متفاوته. اعجاز قرآن هم اعجاز علمی داره قرآن، حالا هم اعجاز ادبی داره و امثاله، حالا هم اعجاز آیاتی هم داره. این که ما چقدر از اعجاز آیاتی قرآن تو این سالها استفاده کردیم اونم یک موضوعی که باید سر جای خودش بحث بشه، که شده ولی نه زیاد. این موضوع یک تلنگر هم هستش. اما تعداد معجزه ها بسیاری از ابعاد اعجاز قرآن هم هنوز کشف نشده، هنوز هم کشف نشده. یعنی خود اهل بیت علیهم السلام هم اگه تو هر جا گیر میکردن معجزه انجام میدادن، اگه توانشو داشتن انجام. این یک روال نیستش، اینو قبلا توضیح دادیم. روش دوره امت اسلام یک صورت دیگه ایه. اما یه بحثی اینا که گفتم میگن که حالا نشدنش چیز خاصی نیستش، مگه قراره همیشه بشه؟ ایمان آوردن به خدا و انبیا به خاطر معجزه نیست. خیلی از افراد ایمان می آوردن بدون اینکه معجزه ببینن. ما امروز ایمان آوردیم بدون اینکه معجزه ببینیم. پس این ماجرا هست. اما حالا آیا هیچی نیستش؟ نه، خیلی چیزا هستش. نبینید تو همین دوران هم ایشون منظورش از کارها از معجزه یعنی کارهای عجیب. ما هم در گروه دین الان داریم کارهای عجیب میکنن، هم تو گروه دیندار. آقای نیچه خودشو به کوری نباید بزنه. مرتازهای هندی دارن چیکار میکنن؟ کار عجیبی داره میکنه دیگه. خب بالاخره الان اونم داره میکنه یه کاری دیگه، یه کار عجیب. میره رو اینجا وای میسته دیگه. آقای نیچه توضیح بده ببینم. برق هست، تکنولوژی هست، همه چی هست. یه مرتاز هندی رفته یه متر بالاتر از جاذبه زمین وایساده. خب توضیح بده چجوریه. پس همین امروزش هم آدمهایی هستن کار عجیب انجام میدن. همین امروزش هم انجام میدن. خب الان یه مرتاز هندی مثلا سایی بابای هندی چکار میکنه؟ بعد از گروه های آیان هندی این کارو میکنن، تو زمین دفن نشون میکنن یارو، دفن کامل. روش جو کاشتن، جو محصول داد، محصول درو کردن، دوباره در آوردن، این از قبل در آوردن بیرون و نفس کشید، زنده بود. خب این الان مرتاز هندی آدم منفی هم هست. الان من اصلا با مثبتاش کاری ندارم، آدم منفی هم هستش. الان هم شما میتونی بری اینا چیکارش کنی؟ تستش کنی. دوربین داری، رسانه داری، همه چی داری، برو تستش کن دیگه. میتونی کارو تست بکنی. پس این اتفاق افتاده. این که یک کار نمون توی برنامه عصر جدید بود، شبکه 3 پخش می‌کردش. اولین سری عصر جدید، نفر اولی که آوردن فردی خیلی کار عجیبی کردش. اون خیلی کار عجیبی کرد. سلام علیکم. نفسشو بند آورد. ضربانشو به صفر رسون. یه ایرانی ضربانشو به صفر رسوندش، بعد دوباره بعد لحظات ضربانشو برگردون. خب این الان آدم چیکار کردش؟ پس اینکه یه کار عجیب اتفاق بیفته به تکنولوژی و این چیزا ربطی نداره. همین الان هم آدم های زیادی هستن دارن کار عجیب میکنن، چه نبی باشن چه نباشن. آقای نیچه اگر این بحث رو دارید اینو باید توضیح بدید. این الان آدم خوبیه یا آدم بدیه؟ این اون وریاش. الان آقای گروه های اون برنامه هری پاتر، یه فیلمی که هری پاتر واسه یه فیلم راستیه. الان آدم های زیاد هستن کار عجیب غریب دارن میکنن. خیلی از اینا تو آمریکا گردآوری شدن، بعضی از اینا توی اسرائیل گردآوری شده. جمع شدن اصلا حالت یه گروه هم به جایی هستن. بعضی ها دستشون دست خاصیه، بعضی فیلم ها رو میبینید، یه فیلمی از پنج شگفت انگیز، خب فیلم معرفی میکنم برید ببینید، سوا طولانی بیکارید. این فیلم پنج شگفت انگیز که میگم مثلا یه فیلمش رو میبینید دستش اینجوریه، دست اینجوری میکنه قطار وای میسته، فیلمه ولی درسته. این کارو میکنن چون الان یه دی از این کارو دارن انجام میدن. خب پس از اینا هستش، ربطی به این نداره که برق اومده، الکتریسیته اومده، از این چیزا قطع شده. اون یک مغالطه داره میکنه، نه، کارهای عجیب همیشه بوده. آیا توی آدم مثبت هم هستش؟ تو آدم مثبت هم که پره، که هم امروزش پره هم دیروزش پر بوده. هم میدونید شما الان خب خاطرات آیت‌الله قاضی رو میخونید، چه چیزی دارید میبینید؟ تیلر چجوری میگرد؟ محرکتش چجوری میگردش؟ و هر کدوم علما، شما بعضی از این کتابو در محضر لاهوتیان شاید خونده باشید، اطلاعات آیه چجبر مجتهدی. خب این کارهای عجیبی که به ایشون قزوین هم زیاد میومد، ایشون داره میکنه و شاهد مثال زیادی داره، این چجوری داره انجام میده؟ یعنی کار عجیبی که ایشون داره انجام میده. یا جای نخودکی اصفهانی توی زنده هاش هم همین الان هم داریم، آدم ها که از این کارا میکنن پر هم هستن، کم هم نیست. الان ما از اینجا الان ما کم نداریم که، آدم ها که دارن از این کار انجام میدن براحتی هم میکنن. خب سوال اینجا باید باشه که، سوال نباید این باشه که آیا هست یا نیست. هستش که هست، اگه نمیبینی که خود چشات رو خوب باز کن ببینی، دوره بر خودت هم باز کن. تو خود قربش هم از یادم ها زیاد داریم. یه نفری موقع حمله آمریکا و عراق به نشانه اعتراض به بوش رفته بود جلوی کاخ سفید وایساده بود، رو هوا وایساده بود، ایشون داشت حالا رو خواهی الان چی کار داشته میکرده؟ شما هم که ماشاءالله بعضی از این کارهای عجیب غریب زیاد کردید. مثلا یه موقعی میدید یه نفر میخواد همجیر با دو هم باش بلندش میکنن، درست از این کار؟ خواهی یه کار عجیبه دیگه، پس رفتی بده اون مغالطه کرده. آیا میشه الان از این کار رو جادم مردم؟ این سید موسی زرآبادی قزوین هم خب بحثای زیادی نقل میشه، بحثای زیادی نقل میشه. خب این آدم ها دارم چی کار میکنن؟ پس نکنید این شبهه‌ای که چرا امروز معجزه نیست، معجزه تو ذهن اون فرد کار عجیب غریبه. کار عجیب غریب امروزش هم هست، یادم هست از این به بعد بیشتر هم میشه، از این به بعد قطعا بیشتر هم خواهد شد این موضوعات. این که تشخیص بدیم چه جوری کدوم اینا درسته کدومشون غلطه، این هنره. نه اینکه چشمونو ببندیم علکی بگیم چرا امروز چی نیست. امروز که بیشتر از دیروز است. دوران انبیا میگن واسه اون 1000 تا داشته باشیم، همین الان 1000 تا آدم از طرف کار عجیب دارن میگن تو این دنیا. امثال این دیوید کاپرفیلد و نمیدونم آدمای دیگه که هستن، اینا بعضی از شعبد است، بعضی از اونها شعبده نیست، اون کارو داره میکنه. اون کارو داره انجام میده. حالا من نگم بعضی از این کار عجیبی که بعضی از این دراویش میکنن و اینا، و اونا کار عجیبی میکنن. نگاه کن داریم که این موضوعی که این حریف این دیوید کاپرفیلد این اومد یه کاری کردش، یه نفر وسط نزد کرد بعد به هم چسبون نبود. این کار تو ایران هم انجام میشه، بعد دراویش کردستان این کارو میکنن سالی یه بار، هم تو کرمانشاه تو کردستان این چیزا میشه. حالا هم دراویش نقشبندیه میکنن، هم بعضی دراویش دیگه نه سر رو جدا میکنن و همه چسبونن بعدش. سوال میشه بگیم
همین آقا
مهمون خونش هستی، از این کارا اتفاق میفته توی یکی از روستاهای کرمانشاه، درسته؟ خودت هم کار کردی. خب اجازه بده. خب
اصلا مشی انبیا اگر ابتدا
آفرین
با عقلانیت منطق و این که در واقع افراد رو روش بده، اونا که معاند بودن یا ذهن ضعیفی داشتن مجبور به ارائه.
حالا نگاه به معجزه اون رو باید بیاریم بالا، ولی اون موضوع خیلی درسته. انبیا به خدا دعوت میکردن، با استدلال دعوت میکردن. یعنی با حضرت ابراهیم هم میشه استدلال میاره، یه خدا میگه بت که نمیتونه کاری بکنه که، بعد شروع به استدلال آوردن، بعد حضرت ابراهیم میندازن تو آتیش، معجزه اتفاق میفته. پس الان هم از این چیزا، پس اون حرفی که این نیچه زده و این شبهه زده پخش شده تو مجازی، مجازی هم زده زیاده، اونایی که میخوان اسلام بکنه از اون چیزا میگه، من اتفاقا میگه برعکسه، الان که بیشتره که الان اتفاقا اونجا رسانه بیشتره، الان بیشتره، ما به هندیا دسترسی بیشتری داریم، بیشتر میبینم. الان توی قوم مایاها تو مکزیک کارهای عجیب زیادی دارن میکنن، همین الانش دارن کارهای عجیب میکنن، بعد از این سرخپوستا کارهای عجیب دارن میکنن، بعد از این قبایل آفریقایی کارهای عجیبی میکنن بعضیاشون. حالا دیگه من این اسم نیارم، بعضی از این فرقه ها هم الان هستن تو عراق داره میکنه، هر کی به اون فرد ایمان میاره شب خوابشو میبینه و میاد مشکلش هم حل میکنه. خب این یکی حالت شبه اجاز داره دیگه، مثلا به طرف میگه تو چرا به این ایمان آوردی، اسمشو نمیارم زیاد نمیخوام بیداخل دنبال این موضوعات، و مثلا میگه که من خوابشو دیدم، اومد تو خواب مشکلات منو گفت، الان این فرد میگه من فرزند پنجم امام زمانم. خب الان این که اینم هست که بس چیزای عجیب همین الان تو کره زمین زیاده. حالا یکی قبلا اگه عجایب حق کنه داشتیم قطعا الان بیشتر داریم، هر تعداد این موضوع همین الانش هم بیشتر هستش. توضیح این موضوع که این داره چی میگه مهمه، کی حق کی باطل مهمه، نه اینکه چشمونو ببندیم یه شبه مطرح کنیم که بخوایم زیرا به دین رو بزنیم. نه، دین اومده که بگه کی حق کی باطل، دین معیار میخواد دستمون بده. اتفاقا دجال وقتی میاد، دجال که فکر نمیدونم یه قیافه هچل هفته فلان داره، دجال با معجزه میاد. تو روایت داریم کوهی از سهم میاره، یعنی شما غذا نداری، آشپز نداره، همینجوری به غذا میده، از قیل همینجوری به غذا برات میده. دجال اینه، فکر نمیدونم این دجال یه آدم ساده ایه، یا بعضی از آقایون گفتن تلویزیون فلان هر چیزا، این چیزا حرف الکیه. نه، دجال یک فرد میاد با قوای زیاد، با قوای خیلی زیاد. یکیش اینه، تو غذا هر چی بخوای بهت میده، بهتره غذاها رو میده. و یک کار بسیار عجیب، مثلا دجال توی حرکتش هم اجازه داره، راه رفتنش هم عادی نیستش، مثل تیل ارزه میتونه چه حرکتی توی تیم دجال خودی از این کارا میکنن، خود دجال که در خودش داره. یا دجال یک کار عجیبش مرد زنده کردنه. دجال جلوی همه میگه من عیسی هستم، همه میگن عیسی مرد زنده میکرد، میگه منم زنده میکنم. سه تا سرداراشو میاره جلوی همه، سر اینا رو میزنه، سرشون رو جدا میکنه. فردا صبح همین کاری بیشون گفت، میام همه اول صف اینو بسدن. خب اینو باید تشخیص بدی، تشخیص این موضوع سخته. این که بگیم نیستش که این کار ساده نیست، این غیر عاقلانه است، این هم چون که هستش که الان آدم هایی کار عجیب دارن، تو خود آمریکاش هم زیاده. آمریکا معدن اینجور کار هست، اصلا همه بگیم من هنده، من میگم آمریکا هست، آمریکا معدن اینجور کار هست، کار عجیب توی کشورهای غربی هم زیاده. غربی ها خیلی آدم های خرافاتی هست، اینو بدونید، بر خلاف ظاهرشون بسیار آدم های خرافاتی هستن، اعتقاد به همین دعا نویسی و تلسیمی تو غرب خیلی بیشتر از ایرانه. بعضی ها بگیم اینجا زیاده، نه آقا اونجا زیاده. اونجا هم برید شما تو بطن اون جامعه ظواهرشون نباید، یه قشبیشون رو نباید نگاه گردش، اونا این بحثا رو زیاد کنن. خب این شبهه هم اینجوری جواب داده میشه. ما توی اسلام هم زیاد داریم دیگه، توی حالا قسمت منفیاش رو گفتم، توی مثبتاش هم باید دید دیگه. ما الان یه نرم افزار یا پیشنهاد دادیم به این آقایون چهار انبیای قزوین، اون موقع کلنجا رفتن، ما از حال هواش درمان دیگه براش انجام ندیم. من پیشنهادم به بچهای مسئول چهار انبیای بود، الان هم هستش، اینا باید مکتوب بشه، کرامات چهار انبیا رو بنویسید، مکتوب کنید با مصاحبه، با مصاحبه همه چی باید مکتوب بشه. کرامات و عنایات در حرم امام رضا من یکم بوده، یعنی کور مطلقی که شفا گرفته، فلج قطعی که شفا گرفته، مگر از این چیزا کمه؟ الان اتفاقا باید فیلم ساخته بشه، بعد فیلم باید ساخته بشه حتما. الان ما مثلا یه مستند ساختیم، یه عده‌ای میان توی برنامه زندگی بعد از زندگی، مثلا یه حالتی از کما فلان، شبه قطع روح از بدن، خروج از روح بدن اتفاق میفته، اینا رو دارن میارن. مردم در هم ایمانشون به مرگ زیاد شده، اینا بالاخره میرن برمیگردن دیگه. خیلی فیلم خوبیه، اما حالا با توجه به انتقاداتی هم که بهش میشه، ولی خب خیلی فیلم خوبیه. یه دونه دیگه من همینجوری به یه جای دیگه پیشنهاد دادم، آقا یه فیلم دیگه مثل این کاری که آقای موزون کرده بکنی، این عنایتی که به مردم شده رو بگید دیگه. با طرف میام می‌خواستم برم فلان جا، هیچ پول نداشتم، یهو همه چی جور شد. این عنایت دیگه، معجزه همین چیزاست دیگه. از این چیزا زیاده. الان عنایاتی که در حرم امام رضا میشه، در حرم امام حسین شده، در حرم حضرت عباس شده، این چیزا کم اگه اینا رو دور هم جمع کنی، حجمش از قرآن زیاد میشه، حجمش از قرآن بیشتر میشه. بعد میبینم که نه الان هم شده، پس اونجوری نیست که بگیم الان نمیشه، نه، خدای اون موقع خدای الانم پس خدا که عوض نشده دیگه. خدای الان محبتاش بیشتر نشده باشه کمتر نشده که، خدا الان محبتاش بسیار زیاده، همه داره اتفاق میفته تو چیزهای مختلف هم ما داریم میبینیم، ماجراهای مختلف هم دست خدا داره دیده میشه، تو جنگ ایران و عراق که به وفور دیده شد، تو جنگهای مختلف دیده شد، تو همین جنگ اخیر هم داره قطعا دیده میشه، همه جا دست خدا همیشه خداست، خدا همیشه داره خدایی میکنه. برخی از اعجازها فقط حواستون باشه اونا در حضور حجت خدا انجام میشه. ما بالاخره در دوران غیبتیم، بالاخره در دوران غیبت هستیم، برخی از معجزات در حضور حجت خدا انجام خواهد شد، ولی انجام خواهد شد، ولی انجام خواهد شد. این هم مورد اون شبهه. پس شبهه غلطیه این شبهه، این که چرا امروز معجزه نیست، خیلی هم هست بیشتر از قبله. این هم حالا نکته آخر هم میتونم اصلا بگم، ما اصلا باید کلا در جستجوی معجزه باشیم دوستان. ما معجزه چیز مهمیه، اصلا ما وظیفه‌مون اینه که دنبال معجزه باشه. معجزه تمام نشده دورش، معجزه دورش تمام نشده، آخر زمان یه بخشش با معجزه جلو خواهد رفت، با سلاح، سلاح‌های آینده فرق داره. این به معنی نیست که کار نکنیم، نه، همه انبیا یا چوبان بودن یا کشاورز زدی کاراشون هم میانن، ولی معجزه هم داشتن. کلا جنگ‌های آینده بدونید با معجزه خواهد جلو خواهد رفت، با معجزه جلو خواهد رفت. من هم این موضوع بعداً یه ذره اگر ببینیم بحث ملک رو بریم جلو یه ذره جا صحبت خواهیم کرد. جنگ‌های آخر زمان با معجزه است، کلا با معجزه کار انجام میشه. خاطر این داریم یعلمهم الکتاب و الحکمه، کار رسول الله معجزه دادنه، معجزه داده میشه به افراد، افراد در آینده معجزه خواهند داشت. اینو بدونید مستجاب و دعوه بودن سلاح هست، معجزه نیست. باید اینو بدونید معجزه خیلی فراتر از این چیز هست. مستجاب و دعوه شدن در آینده چیز پیچیده و سختی نیست، چیز پیچیده و سختی نخواهد بود، ولی تازه اونم معجزه نیست. یکی مستجاب و دعا باشه، یعنی دعایی که میکنه جواد، دعا کمترین سلاح آینده دعاه، کمترین سلاح آخر الزمان دعاست، کوچکترین سلاح آخر الزمان دعاست. ما سلاح‌های بسیار بالاتری داریم در آینده که اون همه چی نمی‌دونی با دعا نیست، اینجوری نیست که شما بگی من دعا کنم این مرده زنده شه، اون با دعا نمی، دعا یه حدی داره، دعای توانی داره، دعا تا یه حدی میتونه بعضی کارا رو بکنه، دعا همه کارا نمیکنه. اونجا باید بتونی با یه چیز دیگه استفاده کنی، مثلا دعا یک سلاح فرض کنید ملکوتیه، سلاح با... مثلا مرد زنده کردن سلاح بالاتر میخواد، اسم الحی خدا رو باید بتونی به کار بگیری، کار با اسماء، مرد زنده کردن یه کار با اسماء، اونا شبه معجزه ان، اونا دیگه میشن معجزه. شما مثلا بتونی با اونا کار کنی، اینکه بتونی با ابزار اسماء خدا کار کنی، اونا میشن معجزه، اونا رو حجت خدا خواهد داد، حجت خدا این جور چیزا رو خواهد داد. کمترینش استجابت دعاست، این کمترین موضوعیه که شیعیان باید داشته باشن در آینده، این به وجود خواهد اومد و الان هم هستن آدمایی که اینجور توانها رو دارن. البته که از اینجور توانها رو داشته باشه انجام نمیده، را به فرمان شما کار نمیکنه. اوی که این توان رو داره از همون که این توان رو گرفته به فرمان همون کار خواهد کرد. خب این تا اینجا باشه. در مورد اینکه توان آدم‌های منفی چیه، چجوری انجام میشه، چجوری باید باهاشون مقابله کرد، این مرتضی که ما با اینا دردسر خواهیم داشت در آینده، اینا حواستون باشه. این جادوگرها ماجرا داریم باهاشون، با این سحره، با نفاسات فلوقت ماجراها خواهیم داشت در آینده. یه مدت دیگه اینا میرن کنار، اینجور جنگ‌ها دیگه میره کنار، جنگ‌های دیگری شروع خواهد شد، جنگ‌هایی از جنس دیگه، اینجالا بمب بریزیم فلان، اینا یه دوره تموم خواهد شد، جنگ‌های مدل جدید شروع میشه، اونا سنگین‌تر و خطرناک‌ترن. شما باید به رب فلق پناه ببرید، باید می‌دونید اون فلق رو باید بشناسید چیه، رب فلق رو باید بشناسید چیه. چرا؟ چون نفاسات فلعقد شیطنت کردن، یعنی گروه نفاسات فلعقد اینا خطرناکن، اینا گروه‌های جدی‌تری هستن، گروه مرتضی‌ها گروه های جدی هستن، جامعه باید این افراد جدی بگیره، اینا میتونن بعضی کارها رو بکنن، اینا میتونن بعضی کارها رو بکنن. هنوز وارد میدان به صورت جدی نشدن، هنوز دعوا شروع نشده، دعوای اصلی مونده. اینا بیان دعواهای جدیتری شروع خواهد شد، یعنی مبارزات جدیتری خواهد بود. قطعاً هم این مبارزه هست، شکل خواهد گرفت. مبارزه هایی از جنس سوره ناس، سوره فلق، اینجور مبارزه هایی که اونجاها داره مطرح میشه. خب و اینجا باشه دیگه، در مورد اون معجزه ها اگر برسیم توی این قسمت ملک عظیم و اینا بخوایم صحبت کنیم، یه مقدار این بحثا رو بیشتر میبریم جلو. یک صلواتی بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
جلسه قبل یه چند که در مورد بحث ارواح صحبت کردیم، اون یه استثناء بود. حالا در مورد ملک طالوت علیه السلام داشتیم صحبت میکردیم. نه اونو الان دیگه زمان نمیدیم، اون یه مقدار الان باید بریم جلو و بحث های ساده تر رو دیگه هم بدیم. اونو بمونه حالا در مورد خواب دیگه، اونو میشه باز یه سوال بمونه بعدا جواب بدیم انشالله. امروز همون بحث ملک طالوت رو داشتیم صحبت میکردیم، این ماجرای عجیب جناب طالوت علیه السلام، که رسیدیم به یک قومی، یک گروهی در زمان طالوت که اینها کارم اینها در آوردن برای جناب طالوت. قال خدا به اینها میگه که یظنون انهم ملاق الله. اینا تو این صحنه، در صحنه طالوت دنبال لقاء الله بودن. با این قوم یه ذره کار داریم. جلسه قبل ترش بحث قربال های قوم طالوت رو داشتیم، چند تا قربال رو مطرح کردیم. قربال احساس نیاز، قربال معارف، قربال تسلیم، قربال تبعید طالوت و بحث نر، قربال لقاء الله و یه بحث هم آخرش فهمید قربال ید الله که الله اینو وارد میشیم. تو بحث لقاء الله اون گروه که تو روایت گفتم 313 نفر بودن، چرا در اون صحنه دنبال لقاء الله بودن؟ لقاء الله رو یه مقدار تعریف کردیم، گفتیم لقاء الله یه جور وضع شدن به یک شخصی است، اما همراه با ارتباط، مقابله مع ارتباط. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما با خداوند ارتباطی میگیری، وارد یک برنامه مشترک میشی با خداوند. یعنی شما با خداوند وارد یک رابطه دو طرفه میشی. تو لقاء الله یادتون باشه تو اصلا گفتم تو ماجرای لقاء دیدن وجود نداره، به معنی دیدن نظر نیست. لقاء الله به معنی نظر الالله نیستش، رؤیت نیستش. لقاء الله یه بخشش یک حسه، حسه ارتباط دو طرفه، اون فرد شما نسبت به یکی، اون نسبت به شما، این حسه ایجاد شده. ولی داخل یک برنامه ای، زیر یک برنامه این لقاء اتفاق میفته. حالا از اینجا ما یه استفاده میخواییم بکنیم، یه بحثی امروز داشته باشیم با عنوان زبان صحنه، یک شروع بحثه، تمامش نمیخواییم بکنیم، ادامهش هم زیاد نمیخواییم بدیم، ولی در حد این موضوع که اون افراد صحنه شناس بودن، افراد دیگه اینجای بودن صحنه شناس بودن، یه ذره این موضوع رو بازش بکنیم چون مورد ابتلای هممون هسته. یه جلسه صحبت میکنیم، بیشتر از این صحبتش چیز میخواد، علم بیشتری میخواد، قالب بریم توش. زبان صحنه یعنی چی؟ شما نگاه کنید دارید زندگی میکنید، اتفاقات زیادی توی زندگی شما میفته، بعضی اتفاقات برای شما قابل پیشبینیه، بعضی اتفاقات غیر قابل پیشبینیه. یه دو یه هو یه چیزی مواجه میشید، یه اتفاقی داره میفته، به اینا میگن یه صحنه، یه ماجرا. شما وارد این ماجرایی شدید، اصلا نمیخواستید یه سفری رو برید، یهو وارد یک سفر شدید، مثلا یهو توی سفر قرار گرفتید، یهو مثلا فرض کنید یه اتفاقی افتاد، جنگ شد اصلا، یهو این ماجرا پیش اومد، یهو شما دعوت شدید به جایی، رفتید اونجا، با یهو اینجا خودش کلی بساطه. بین این صحنه هایی که آدم باهاش مواجه داره میشه تو عمرش، بعضی صحنه های زندگی اینا رو عادیه، الان داریم میرید نونوایی، از نونوایی میرید فلان جا هم چیز زنه، بعد میرید خونه شام میخورید فلان، یهو شما وارد یک صحنه میشید، توی صحنه خاص قرار میگیره. منظور اون از صحنه زنی خاصه، نه صحنه‌های روتین زندگی. اونا هم مسائل خودشو داره، ولی منظور وارد یک صحنه خاص میشید که قبلا نشده بودید یا قبلا یه مدل دیگه شده بودید، مثل سفرها، مثل جنگها، مثل اتفاقات خاص. مثلا شما وارد یه صحنه میشید. ما باید قدم اول دیگه سعی کنیم صحنه شناس باشیم. توی یک صحنه وارد میشی حتما ابعاد صحنه، بعضی آدم‌ها سریع سعی میکنن بیا اینم مثل بقیه، این صحنه هم مثل بقیه صحنه مثل، یا اصلا اهمیت نمیدن عبور میکنن، یا بهره خاصی از صحنه نمیبرن، مثلا بی تفاوت عبور میکنن. ممکنه آسیب ببینن، البته تو صحنه خاص اینا ممکنه آسیب ببینن. مثلا یه جور انقلابی شده، یه جور جنگ شده، بعضی آدم ها کلا بی تفاوت هن. حالا شده که شده به ما چه، نه شروع از اینجور حرفا زدن، ما به چسبیم به چیز خودمون. خواهی صحنه هست پیش اومده، خدا جلوی روی شما در دوره عمر شما گذاشته. شما از این صحنه هایی که در عمرت برای پیش میاد حتما سوال میشه از شما، شما حتما مورد سوال واقع میشید. در دوره شما جنگ اسرائیل با غزه اتفاق افتاد، اینقدر مردم کشته شدن، شما کدوم وار بودی؟ خب باید یه چیز جواب بدی اونجا. نه شما نمیتونی بگی اینو بی‌تفاوت بودن. بعد میگن جنگ داعش شد، شما کدوم وار بودی؟ بی‌تفاوت بودن. جنگ عراق شده، شما کدوم وار بودی؟ بی‌تفاوت بودن. انقلاب شد، بی‌تفاوت بودن. جنگ ایران عراق شد، بی‌تفاوت بودن. کلاً تو چیکار می‌کردی تو این دنیا؟ کلاً هر کس تو عمرش مثلا می‌بینی فرض کن 40 تا صحنه خاص تو عمر یک فرد هستش، تو همه این صحنه‌ها رو گفتم بی‌تفاوت بودن. خب باید چوب بخوری. باید تو صحنه که نمیشه بی‌تفاوت بود که، شما یه طرف وایستی. کلا آخر الزمان می‌بینی، برای همینه که آدما هیچکی نتونه بگه نه این ور نه اون ور، یا نگه همین ور همون ور. این جمله رو نباید داشته باشیم، نه این ور نه اون ور نداریم، یا این ور یا اون ور، نه این ور نه اون ور نداریم. یا اینکه همین بعضی دیدی هم میخوان این ور رو بگیرن هم اون ور رو بگیرن، نه همین ور همون ور نداریم دیگه. یا این ور باید باشه یا اون ور باید باشه دیگه. صحنه یا حق یا باطل دیگه. اون صحنه های خاص باید حتما در این دکی بشن. توی یک صحنه باید حتما آدم صحنه شناس بشه، اون صحنه های خاص رو الان بگیرید. یه نکته خیلی مهم اینه که حزب باز هم نباید باشی، خیلی خطرناکه. هر حالا بریم ببینیم چی میشه، نه بریم ببینیم چی میشه بسیار خطرناکه، جمله خطرناکیه، چون معلوم نیست چیز خوبی بشه، ممکنه چیز بدی بشه. بریم ببینیم چی بشه، ممکنه چیز بدی باشه. رفتار در صحنه قبال صحنه‌های مختلف هم بسیار متفاوته، این حواستون باشه. اگر تشخیص بدی یه صحنه حق هست باید رفتار داشته باشی، اگر تشخیص بدی باطله باید رفتار مناسب اونجا داشته باشی. آدمایی که بی‌تفاوتن میگن ولش کن، جبهه باطل هم اونور حساب میشن. توی نظام بوش یه بار یه جمله گفتش موقع حمله به عراق، جمله درستی گفت، گفتش که یا با ما یا علیه ما. جمله با من درستی گفتش، گفت یا با ما یا علیه ما. گفت خدا به من گفته که به عراق حمله کن، خدا بهش وحی کرده بود. گفت خدا به من گفته شما حالا یا با ما یا علیه ما. این جمله خداست، یا با ما یا علیه ما. این جمله یا حزب الله یا حزب شیطانی. خونسا میشه اون ور، خونسا میره اون سمتی قرار میگیره. صحنه هایی که آدم ها مواجه میشن دو دست است، یا صحنه ها خداییه یا صحنه ها شیطانیه. یعنی چی؟ صحنه ها بستگی به ولی صحنه داره. ما تو سوره عصر یه بحثی داریم، بعضیتون نفسید بسم الله الرحمن الرحیم و العصر آفرین ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصل بالحق و تواصل بالصبر. اِنَّ الْكِيَا اِنَّ الْاِنْسَانِ همه انسانها دو دستن. خدا طبق سوره اصل میگه همه دو دستن، یا قبل این اِلَّا یا بعد این اِلَّا. اِلَّا خیلی مهمه، جالبه خدا تو دو تا آیه میذاره که بگه اینا دو تا آیه. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا و عمل الصالحات یه دستن، و قبلی ها یه دستن. ان الانسان لفی خسر، لفی خسر بعضی در خسران هستن. خسران حالا یعنی چی؟ از جمعیت بیشتری به نظرتون در خسران هم یا کمترشون در خسران هم؟ بیشتر. نگاه همه انسان‌ها خدا میده در خصوص من. فکر کنم شما وسط آیه دو یهو دیگه همینجوری وایسی تمام شه، وقت تمام شه، بعد میشه چی؟ همه انسان در خسران هم دیگه. خدا تو آیه 3 داره یک استثناء میذاره. مگر ریشه خسته رو روی سرچ بکنیم توی نرم افزار. خب توی سوره عصر چی داریم؟ ان الانسان لفی خسر، همه انسان ها در خسران هم، الا کسانی که این 4 تا ویژگی داشته باشن. نه 2 تا ویژگی ها، 4 تا ویژگی. بعضی ها فقط اولی هم یا دومی هم، نه 4 تا ویژگی اینجا، 4 تاش هم باید داشته باشی. مؤمن ویلا در خسرانی. خسر یعنی چی؟ نگه اینا آیات خسره، درست؟ اینا آیات خسره. بیاید سوره نساء رو ببینید، یه آیه بسیار عجیب. این سوره نساء دارید میبینید؟ تو سوره نساء میفرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خدا میفرماد که شیطان و شیطان میگه و در مشرکین صحبت میکنه. این هم جالبه ای آیه، بت پرستا رو خدا میگه شیطان پرست. خدا همین بت پرستا رو میگه که شیطان پرست اینا، میگه ما این بت پرست نداریم، اون داره شیطان میبنده. میگه که این یدعون الا شیطانا مریدا، یه شیطان رانده شده رو دارن نباید. خدا میگه لعنه الله، کیا لعنت کنه؟ خدا شیطان رو لعنت کنه. و قال، شیطان یه حرفی زد که لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، من از عباد تو نصیبا مفروضا میگیرم، یه دی رو میگیرمشون، بنده خودم میکنم. ابلیس چیکار میکنه؟ این کارا رو میکنه. لاذلنهم لامنینهم ولآمرنهم، سه تا کار مهم، فَلَيُبَتِّكُنَّ عَوْزَانَ الْأَنْعَامِ وَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. بعد خداوند الله اونه من نفهم ترجمه کنم، فهمون که وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ، چی میشه؟ فقط خسر خسرانم مبینم. پس چه کسانی در خسران هستن؟ کسانی که شیطان رو به عنوان ولی اتخاذ کردن. هر کی شیطان رو به عنوان ولی اتخاذ کنه خسرانه. خب حالا تو اون آیه چی گفت؟ ان الانسان لفی خسر، همه انسان در خسرانن. با توجه به اون یکی آیه سوره نساء میشه چی؟ یعنی که هر کسی که ولی شیطان باشه او در خسرانه. پس خدا یه جمله داره، همه انسان ها ولیشون شیطانه الا اینا، اینا ولیشون شیطان نیست، اینا ولیشون میشه چی؟ الله. ولایت اینجا معیار تقسیم بندی انواع انسان ها شده، یا این وقت در ولایت خدا هستی یا در ولایت خدا نیستی. در ولایت خدا نیستی یعنی در ولایت شیطانی. خدا میگه همه یا این ورن یا اون ورن، خدا دست سومی اینجا مطرح نمی کنه. خب با توجه به این بحث، بحث سوره نساء، انسان ها آیه 119 سوره نساء، همه انسان ها تو این صحنه. خب شما یه صحنه رو میخوای تشخیص، حالا اینجا ادامهش میگه که شیطان چه کارهایی میکنه، شیطان صحنه سازی میکنه. ما تو یک صحنه حالا قرار میگیریم، باید ببینیم که ولی صحنه کیه. این خیلی مهمه، باید ولی صحنه رو تشخیص بدیم. شما این تشخیص تو این قسمت مهمه. ممکنه هر دوتا ولایت یه جا باشن. مثلا شما جنگ امام عاشورا شده، امام حسین اونورم هست، اون ابن زیاد، دو تا ولی اینجا مطرحه، شما تحت کدام ولایت هستی؟ شما تحت کدام ولایت هستی؟ اون ولایت اینجا تعیین میکنه که قبل الله هستی یا بعد الله هستی. حالا ما توی یه صحنه الان قرار میگیریم، ولی یه صحنه رو باید تشخیص بدیم، باید حتما ولی یه صحنه رو تشخیص بدیم. نه به هر اتفاقی میفته ذیل ولایت خداست یا ولایت شیطان. اینجا توحید نمیره زیر سوالا. خدا به شیطان این اختیار رو داده که ولایت بتونه داشته بشه. خدا این اختیار رو داده، همه چی به خدا وصل میشه. خدا این چیزو قرار داده تو دنیا شیطان بتونه کارهای انجام بده، شیاطین بتونن کارهای انجام بدن. خب تو یک صحنه میتونه شیطان صحنه رو آراسته باشه، شیطان مدیر صحنه باشه، هستن مدیریت این صحنه دست شیطان باشه. حالا روش‌های تشخیص صحنه اینجا مهم میشه. الان یه چیزی یاد گرفتیم. پس یه صحنه که اتفاق میفته همه‌شون صحنه خدایی نیست. نگاه کنید اونایی که تو لشکر، الان فرض کنید سلیمان ابن سرد خزائی اونور وایساده ارجاء تقلیده فتوا داره میده میگه من احتیاط واجب دادم در ماجرایی که به یاری امام حسین بشه دابی میانه احتیاط واجب دادم احتیاط واجب یعنی مثلا بری بری مرجع دیگه شما توی صحنه قرار گرفتی الان باید تشخیص بدید سلیمان ابن سرد تحت ولایت کیه داره یه حرفو میزنه صحنه سلیمان ابن سرد صحنه الهیه یه صحنه شیطانیه اون باید تشخیص اونی که اونجا باید تشخیص بدن اینا شما بر اساس این دیگه باید رفتار کنی اگه با او وایسی شما تحت ولایت شیطانی بسیار شیطان که میگه من از دست راستتون میام با صحنه خوب میاد دیگه مسجد ساختن مسجد شیکوپی تر و تمیز اسمیشم خدا میگه مسجد ضرار خودش اینگه نیگه مسجد ضرارگه اصلا میگم مسجد النبی الاکبر خودشون اصلا چه اسم میگذارن خودشون یه اسم مسجد خودشون نمیدونن ضرارگه خدا داده میگه اینجا این ضراره درست خدا میگه اینجا یه مسجدی که فقط ضرر داره ضرر رسوندنش خیلی زیاده خب اون که اینو نمیگه مسجد شیکوپی اذان با کلاس میگن آدم مؤذن خوش صدا آوردن سخنران خوب آوردن منبرای خوب دارن شام خوب میدن هر شب مثلا همین کارا رو کردن دارن میکنن دارا نظریای خوب مثلا همه چی دارن خدا میگه مسجد ضراره تحت ولایت شیطانه این ظاهر ممکنه همه چی اوکی باشه خدا اسم این چیز دیگه میذاره آقا شما الان مثلا فرقه صادق شیرازی رو میبینید که اینا که خیلی بچه حزب اللهی بچه مثبتن طرفداراش همه بچه مثبت و فلان و بسیجی مثلا قیافه های اون تیپی دارن دیگه اسم حضرت زهرا میاد در سرشون میده کومن دیوار رو مثلا عربد رو میکشن و مثلا این کار رو که زد میکنن که اینا قمه بزن و فلان و مثلا اینجده که فرگه برای تو نگاه میکنم یه عجب بچه مثبتیه این بشر بعد مثلا همین اسم حضرت آدم های واقعا خوبی هستن بازدونش نمیشی حالا با به تحت ولایت شیطانی یا داده ولایت اللهی واقعا به اینکه نمان نگاه کرد خود ابلیس دوره که نماز خونده 4000 سال طول کشیده اون موقعی که تو سجده است باید به تحت ولایت خداست یا تحت ولایت خودشه تحت ولایت خودش شیطان رو دیگه هستن تحت ولایت کیه؟ دوره که تو سجده است هر کی فرشته داره میاد بینه این تو سجده است دوره میره دوره دورش رو میزنه کارش رو دوره ببینه یعنی تو سجده است همه جین این تو سجده است خب این صحنه رو خدا میگه این صحنه هم شیطانیه مگه ابن ملجم و امثاله مگه خوارج صحنه بدی هم اینا آدم هایی که قرآن میخوندن گریه میکردن قرآن میخوندن گریه میگردن با چه صدایی هم قرآن میخوندن گریه میکردن مگه امام جماعت مسجد حرام نبود که قرآن میخوند و سوره حمد گریه میکرد و بعد برای دادش داشت دعا میکرد مگه اون کار نکردش خب مگه همین تو اصل جدید دیمون دیگه قرآن گریه هم میکردش وزن نمازش هم خب الان اینا رو باید صحنه رو باید تشخیص بدی تشخیص بعضی صحنه ها بسیار سخته تشخیص بعضی صحنه ها بسیار سخته آسون نیست تشخیص صحنه ها توی انقلاب شده فرض کنید یهو مثلا الان نگاه نکنید تموم شده ما داریم راحت صحبت میکنیم اون موقع یه وسط کار بود قضیه سخت بودش تشخیص اینکه الان در این صحنه باید چیکار بکنی به این موضوع خیلی توجه داشته باشیم به این موضوع خیلی توجه تشخیص صحنه تو ذهنه با ظواهر مثلا چند تا کار رو تو این صحنه حالا من یه سری روش ساده نوشتم اینجا روش اساسی یه ذره ساده هاش ایناست به ارکان صحنه توجه کنید فاعل اصلی صحنه کیه پشت پرده ها رو کاری ندارم همین الان نگاه کنید مثلا صحنه رو تو صحنه های آسون تمرین کنید که صحنه های سخت رو بتونید تشخیص بدید مثلا این فاعل اصلی اینور آیه فلانیه حالا اون پشت پرده هاش کاری ندارم مثلا اینو بذار اینجا بنویس بعد سربازاش کیان سرواز صحنه مثلا بیاد مثلا شهید همت یه معیاری داده بود مثلا نوشته که اگه میخواید ببینید خودی کجاست نگاه کنید که دشمن داره کدوم رو میزنه خودی همون وری که داره کتک میخوره همون وری که تیر دشمن داره میره خودی همون ور وایساده و شما نگاه کنید کی تعریف میکنه کی تمجید میکنه کی مثلا نگاه پشتیبانی داره میکنه تشخیص اینا مهمه تشخیص اینا محصول این کار چیه نتیجه چیه چقدر فتنه پارسال قشنگ بود ظواهر قشنگی گذاشته بودن زن زندگی آزادی بریم نم نمیدی بچه مردم دارم میزنم ولی اینا خب وایسا ببینیم مگه صحنه همش همینه صحنه رو باید کامل تشخیص بدی یعنی بعضیا مثلا واقعا داشتن واقعی میگفتن واقعی مثلا بغض میگرد واقعی گریه میکردش بعد خب این دیگه تشخیص صحنه ضعیف، بصیرت میشه همونجا. بصیرت یعنی که صحنه رو تشخیص بده دیگه، با چه صحنه شما مواجه هستی. اون که میگه مثلا دستکش مخملی روی دست چدنی، یعنی دست چدنی رو به تشخیص زنی دست چدنی هم ببین دیگه، پشت صحنه رو ببین. حالا بالاخره فیلم مختار رو پرسیمانه واقعا عبرت آموز بای جاهاش. ماجرای رفاعه ماجرای عجیبیه، ماجرای رفاعه واقعا ماجرای عجیب بودش، جزو قسمت های بسیار عبرت آموز داستان بوده. حالا ما با قسمت مختارش کاری نداریم، این آیا باید میومد سمت مختار یا نمیومد، ولی رفاعه کار عجیبی کردش. بعد خودش هم به صحنه واقف شد، آقا تو اصلا هر چی میگی حرف درست میزنی، الان شم داره از تعریف میکنه، حرف درست داری میزنی، باشه شم داره الان دست میده، همان این عمر صد باهات خوب شده، تو چی گفتی که عمر صد از داره تعریف میکنه؟ تشخیص صحنه ها بسیار مهمه. الان صحنه ها آسونه، الان خیلی صحنه ما هنوز صحنه سختگیر نکردیم. آقا نمیدونم چرا تو فتنه 88 هم بحثای بصیرت خیلی پررنگ کرد، دیدید واقعا مردم عقبگرد جدی هر بودن، آقا مجبور شد اونجا این وارد میدان بشه هی بگذارن بصیرت. اون صحنه که خیلی آسون بود، صحنه سخت جاییست که اینو بدونید علما بیان واسه دین در مقابل دین، صحنه سخت نیست، صحنه های سخت میشه. آره آقا صحنه سخت جای مثلا دیگه الان من زیاد صحنه های انقلاب رو چیز نکنم، مثلا ماجرای آیت الله منتظریه، اون صحنه صحنه سختیه. تشخیص این سر آیت الله عالمه، عالمه بزرگه، کلی تعریف و تمجید ازش وجود داره، از خود امام وجود داره، مرجع تقلیده. یعنی تشخیص اینجا خیلی سخت میشه. خود من پیشبینیم برای آینده فتنه درون دینیه، فتنه آینده میاد به سمت دین، درون دین. بعد یعنی طرفی که میاد مذهبیه، از دین داره صحبت میکنه، از قرآن داره صحبت میکنه، از روایات داره صحبت، اینا رو داره میگه. بعد اینجا فتنه سخت میشه، اینجا ماجرا سخت میشه، تشخیص در اینجاها سخته. اینا که الان تشخیص اسرائیل و فلسطین که سخت نیست که، نه تشخیص اینجا آمریکا واجد که بدی بدن زنها سختی نیست، تشخیص توی دین سخته. نه به خاطر این همیشه سلاح برنده درون دین بوده. فتنه جناب بولز در مسیحیت رو فراموش نکنید، جناب بولز در مسیحیت فتنه بزرگ مسیحیت این فر رو انداخته، این شخصی به اسم بولز یا پولس بهش گفته میشه، این فر رو انداختش. این اصلا دشمن حضرت عیسی بود، اومده بود که حضرت عیسی رو بکشه، بعد رفته بود طرفدار حضرت عیسی رو بکشه، یهو وسط راه توی راه حلب میگه که من عیسی بر من تجلی کرد و من خدا را دیدم و من دیگه طرفدار حضرت عیسی شدم، و یهو همه چی برمیگرده. خب تو چرا یهو این حرفو داری میزنی؟ چرا؟ چون فهمید که با شمشیر دین میشه سر دینو برید، چون اینو فهمید. تو تاریخ هم همین بوده، با شمشیر دین سر دینو میبریدن، اینو حواستون باشه. فتنه هایی از جنس اسرائیل اینا خیلی فتنه های سختی نیست، اینا فتنه های پیچیده و سختی نیستش. فتنه بیاد با دین بخواد سر دینو ببره، فتنه سختی اونجاست. به خاطر این وقتی دجال میاد که نمیگه من دجالم، که میگه من عیسی هستم، یه من عیسی هستم. تشخیص این صحنه تشخیص سختی میخواد و اون بصیرته، تو بتونی اونجا بصیرت داشته باشی و صحنه رو تشخیص بدی. این بسیار مهمه، بسیار مهمه تشخیص اینجور صحنه ها. بلعم باورا یک عالمه، عالم بزرگ، خدا بهش انکرامت داده، مستجاب الدعوت، همین چیز رو داره. ببین خدا ببین چه مثالی ازش میزنه. تشخیص خب بعد بلعم باورا بکنی اینجا کلی مقلب داشته، کلی مقلد داشته، کلی التماس دعاگو داشته، چون اصلا مستجاب و دعوه بوده، کاری که باش میانن التماس دعاگو دیگه. به ماها علکی میان آجا التماس دعا، به اون واقعا میگفت التماس دعا، چون اصلا دعاش میگرف، در اون اصلا التماس دعا باید بهش میگفتی. خب کلی التماس دعاگو داشته، هر جا میرفته آجا التماس دعا بهش داشتن. این بشر خدا وقتی مثال میزنه مثال عجیبی ازش میزنه. خب تشخیص این صحنه خیلی سخت داره که، تشخیص این صحنه خیلی سخت داره. تشخیص این صحنه یه گفتم بعضی آدم ها بیان، من بعضی از اون آدم هایی که بردم خودم خیلی چیزیشون ندارم ها، چون مسئله دارم ها، همه این کسایی که اسپردن ماجد نیستن میشونن به عنوان یه کار عجیب داشتن حالا مثلا گفتم. ولی شما فکر کنید شخصی بیاد مذهبی باشه، هیئت بگیره، تو خونهشو مراسم داشته باشه، همه این چیزا داشته باشه، تازه التماس دعام بهش بگیره، داعش بگیره، یعنی داعش هم بگیره. خب اینو چجوری میخوای تشخیص بدی؟ بعد توی یک صحنه قرار بگیری، فرض کن مخالف رهبری نظر بده. ما داریم، همین الان آدم اینجوری داریم، همین الان آدم اینجوری ما داریم. بعد توی این چیزا هم قویه، اینجوری هم داره. بعد مخالف جا. الان چیکار میکنی؟ همینه میگه فلان کار رو بکنی، ایشون با احترامات هم میگه، میگه حالا احتیاط هم هست که این کار رو نکنیم مثلا فلان، مثلا با ادبیات خواسته محترمانه ای هم بگه یه چیز رو. خب چی میخوای بکنی؟ نگاه میکنی میگه شخصیت موجه، مثلا علم بالا، قرآن بلده، فلان اهل مثلا روزه، اهل بید، اهل مراسم، اهل فلان دیگه. شما معیار مذهبی رو چی میدونی؟ هر چی میدونی همه رو داره، هر کی میدونی عمل داره. تازه التماس دعا میگی داعش میگیره، مثل ما نیست که التماس دعا میگی چی هم نمیشه آخرش، ما هم داعش هم داره میگیره. خب اینجا تشخیصی سختر نیست؟ این ماجرای سختریه. همه جانبه باید صحنه رو نگاه کرد، صحنه به چیزای ظاهری نگاه نکنی، این کار عجیبو کرد، اون کار عجیب، اصلا به این چیزا نگاه نکنید. بچه نباشید با شکلات گلتون بزنن، نه با بچه باشید، ولی که آدم هایی که با شکلات گلتون بزنن زیادن، آدم هایی که از اینجور کارا میکنن زیادن. معجزه رو تقلیل ندید در این حد که مثلا یک مثلا مریضی شفا پیدا کنه یا فلان، مثلا اینجوری داره معجزه رو نباید تقلیل داد در این حد، چون از اینجور کارا خیلی الان میکنن، توانشو دارن. اینجور آدم هم زیاد خواهد شد، چون خودشون مریض میکنن، خودشون هم درست میکنن. حالا توضیحاتش بمونه چجوریه. او خودش جز نفاسات و بلغت مریض دیمونه و خودشون تلسمه رو ریخته و خودش هم میاد درستش میکنه و خودشون کار گرده بود اصلا. بعد مثل اینکه خودش میره چجوریه قایم میکنه و خودش پیدا میکنه، او خودش بوده هر دوتاش. شما فکر کردید که حالا چیکار کرده اینجا؟ اینا رو باید یه مقدار در موردشون احتیاط داشته باشیم. شناخته اینجور صحنه ها مهمه و اینجور آدم ها. یک کار مهم در قبال اینجور صحنه ها میدین چیه؟ فکر نکنید زیاد، میدونید با ظاهر، با چشمای ظاهربین نباید فکر کنید. تحلیل کردن خطرناکه، اصلا نباید تحلیل بکنید، تحلیل راحت میسازه. اول مؤلفه ها رو باید در بیارید یکی یکی، بعد تحلیل کنید. بعضی آدم ها با اولین چیز شروع میکنن تحلیل کردن. نگاه این مردم حلب سوریه یادتون نره، اونها وقتی جبهه النصره تشکیل شد مردم همه حمایت کردن، بعد همشون رو سر بریدن. مردمی که از اونها حمایت کرده بودن رو سر بریدن. این اراذل و باش جبهه النصره که وقتی تشکیل شد مردم برای اینا چوتو کف می‌زدن، همه جا اینا رو چوزنید با به اسم جنبش آزادی خواه اومدن جلو. نگاه کنید از قرآن حرف زدن، افلان چیز کردن، بعد همونا سر اینا رو بریدن. اینا باید حواستون باشه، نباید با یه مؤلفه نباید تحلیل کرد، با دوتا مؤلفه نباید تحلیل کرد، همه یه موضوع رو باید دید. اگه یه چی نمیدید باید وایستید، باید ورع داشته باشن، باید آدم احتیاط بکنن، بری از عاقلش بپرسید. تشخیص صحنه های شیطانی فوق العاده، شیطان بسیار زیرکه، شیطان یک علامه است. من در مورد شیطان حالا فرصت نشده صحبت کنم، شیطان شناسی باید داشته باشم. شیطان یک علامه است، تمام قرآن رو حفظه، تمام روایات رو حفظه، به تمام روایات تسلط کامل داره. آن چیزی که تو در روایات شنیدی او بوده تو اون صحنه که امام داشته اونو میگفته. نگو تو الان یه چی شنیدی، میگی که یک روزی فلان امام صادق در چیزی گفت، او یه اونجا بوده هستن که، اون که در اون صحنه حضور داشته که. تو کربلای شنیدی، او که کربلا بوده هستن که. پس نگاه کن با یک فرد عجیب مواجه هستی، اونجا بچه نیستی که یه صحنه آبکی دور و برت ایجاد بخواد بکنه. صحنه های شیطانی، صحنه های سنگین، صحنه هایی که بره بسن در الان جلوتر صحنه های سنگین تری خواهیم داشت. مثلا بعد از این حوادث اولنا اینا صحنه های آسونه، بعد وارد صحنه های سخت‌تری خواهد شد. تو صحنه ها تشخیصش راحت نیست، تشخیصش راحت نیست، تشخیص سخته، چون شما با یک علامه طرفی، و این علامه ای که آن چیزی که تو یه درجه بلدی همشو کامل بلده، همشو کامل بلده. پس با اون وقت ما پس تشخیص صحنه اونقدر نباید راحت باشه، فکر نکنید راحت میتونید از دستش در بیارید. شیطان خیلی وقتا مثل بی بی سی عمل میکنه، اصلا اخبار درست بهت میگه، لابلاش یه دونه غلط میگه. مثلا شما میبینی حالت خوبه، مثلا همه چی درست میشه، ریل میشه، اتفاقا هر وقت دیدی همه چی ریل است به خودش شک کن، دیدی همه چی ردیفه، بنام هیچ مشکلی نداری. نه، شیعان مشکل باید داشته باشن، نوازد مجد اون نیست که تو بزنم یه کلن نه مریضی داریم نه فلان داریم نه فلان داریم جیزا. خدا رو خیلی شکر کن همینجا، ولی یه ذرم شک کن، یه ذر تردید کن، بالاخره چی شده تو هیچی مشکل نداری؟ پس این شیاطین دوروبر به همه این کار شدن، یا دیگه تو خیلی ریز شدی پیشتر اونقدی گردی که همه اینا رو داره یه نمازت بس میزنه، یا چنین قدرتی پیدا کردی که یه نماز میخونی همه رو داری تارمار میکنی، یا اینکه یه چی شدی رفتی تو تیم اونا، ممکنه داری تو تیم اونا داری بازی میکنی. پس اگر اینکه چهار تا سختی دارید دوروبرتون، نگران نباشی، اونها میتونه مثبت باشه، اینا میتونه مثبت، میتونه نشانه مثبت باشه. موضوعات صحنه های شیطانی تشخیصش آسون نیست، تشخیص این صحنه ها سخته. مثلا یکیش اون ماجرای یوسف علیه السلام، اینا صحنه های شیطانیه. برادران یوسف، یادان جالبه، حضرت یعقوب وقتی با صحنه مواجه میشه زود میگه که این شیطان این کاری کردش. حضرت یوسف سریع آخر داستان میگه که نزقش شیطان بینی و بین اخواتی، سریع فهمید که صحنه صحنه شیطان بوده. تشنه اون برادرها چه نمیفهمیدن، برادرها متوجه نبودن، واقعا فکر میگردن این کار درسته، این کاری که دارن میکنن، ولی شیطان داشته صحنه رو مدیریت میکرد. یکی از کارهای بسیار خطرناک برای تشکیل صحنه میشه که به خوابتون اعتنا کنید. آقا اصلا کلا اینو ببوسید بذارید کنار، به خواب و این چیزا اعتنا نکنید. خواب خوب دیدید نداره اعتنا کنید، ذرا خوابای حالا الکی ملکی میبینید اعتنا کنید، خواب درست حسابی میبینید زیاد اعتنا نکنید، نگید به خوابای مثلا بر اساس خواب کاری نکنید، کلا بر اساس خواب کاری نکنید. خواب جولانگاه شیاطینه، خواب جولانگاه شیاطینه، شیاطین تو خواب بهترین صحنه است برای کار کردن، بهترین بیکاری. شما خوابیدید، شما الان برای یه کار بدر به کار رو ندارید، ولی میگید وقت ندارم، ولی 8 ساعت قشنگ میخوابید، بهترین وقت رو به شیاطین دادی. اونا میدونن چی کار بکنن، استادن، تو این چیزا خیلی واردن. به خاطر اصلا نگید من خواب دیدم، اینا اون چیزا اصلا مهم نیست، خواب شما مهم نیستش، خصوصا الان این چند سال اخیر و به بعد. حالا به خوابتون اطلاع نکنید تا امام اعظم تشریف بیارن، یه ذره بگذره بعدش اگر خواب دیدی تازه اون موقع، بعد اون موقع میتونی اطلاع کنید تا امام بیاد یه چند سال هم بگذره بعدش، اونجا چون هنوز امام بیادن باز هستن شیطنت گون زیاده، بعدش یه ذره گذاشت همه چی تمام شد، همه چی آروم شد، بعد اب نداره به خواباتون اطلاع کنید، تا اون موقع اصلا به خواباتون اطلاع نکنید، اطلاع نباید بکنید، یعنی با خواب نباید اومد جلو، حتی با فکرم گفتم نباید اومد جلو، با تعقل باید اومد جلو. تعقل یعنی حتما به یه جای محکم باید دست بشید، چون شما فکر میکنید برای چی فکر میکنید؟ چهار تا اطلاعات دارید، برای چهار تا فکر میکنید دیگه، خب اطلاعات شما کامل نیست، پس برای چی میخواید فکر کنید؟ اطلاعات اگه اطلاعات کامل بود چرا میتونید فکر کنید؟ اطلاعات کامل نباشه که، مثل اینکه من الان سه تا چیز بگم که یه چیزی هست، مثلا دو متره، مثلا دو تا چش داره، بعد مثلا میگم که وزنش هم 200 کیلوه، خب من سه تا معلقه به شما دادم، شما خیلی چیزا میتونید تصور کنید، بقیه چیزی بهتون نگفتم که، قطعا تصورتون اشتباهه، هر تصوری بکنید ممکنه چیز دیگه‌اش باشه دیگه، چون بقیه چیزی که من نگفتم که سه تا معلقه چیزی دیگه، مثلا 100 تا معلقه داره 3 تاشو میدونید، وقتی 3 تاشو میدونید تحلیل آدما رو دیدید کلا چقدر نظر میدن، مثلا خیلی تحلیل میدن آدما. من بعضی وقتا مهمتره تحلیل فرد به عقلش نگاه میکنم، میبینم این چقدر عقلش کمه، با 3 تا معلقه تو داری نظر میدی یعنی عقلت کمه، یعنی شما عقل نداری. شما مثلا آدمایی که همه اولش کرونا اومده بودا هیچ مؤلفه های موضوع روشن نیست، هیچ چیزی نمیدونم، قطعا قضیه خیلی نظر میدادن ها، دو روز کرونا اومده این مثلا 3 ساعت داره سخنرانی میکنه، هنوز نه مؤلفه اومده نه چیزی که هیچ چیزی، الان چی رو داری تحلیل میکنی؟ الان تو جایی میشه تحلیل کرد؟ من اصلا اینجا تحلیل رو اهمیت نمیدادم اون موقع، الان هم اهمیت نمیدادم. معمولا کسی که خیلی زود تحلیل میکنه عاقل نیست، اون که خیلی زود میاد چیز میکنه اون اصلا عاقل نیستش، عاقل یه ذره مگر دیگه میگم خیلی دیگه بالا باشه فرض، سریع صحنه رو میبینه میفهمه چی شده، یا از قبل آماده است، از قبل آماده است برای موضوعات شروع میکنه در دیگه. مثلا فرض کنید بعد از شما شروع کردید مطالعات زیاد در مورد دجال، از قبل آماده اید. حالا همین دجال میاد میتونید تحلیل کنید، درست؟ اون فرض اینجور آدم ها دیگه عاقل هم واقعا، ولی بعضی آدم ها که هیچی نمیدونید کلان سه تا ما اون آدم حرف بزنه شما میفهمید این آماده است. همه مؤلفه ها رو شناسایی کرده، همه چی تحلیل داره، آدم آماده است. ولی آدمی که کلا سه تا مؤلفه از چیزی که 100 تا مؤلفه داره میدونه وقتی تحلیل میکنه، او قطعا غیر عاقله. قطعا غیر عاقله، نباید به تحلیلش اهمیت بدهش. با تعقل باید حرکت کرد در صحنه های شیطانی. اصلا نباید عجله کردش به جواب برسید. زود صحنه چی؟ الان مثلا همین الان هم به نظر نمیشه کرونا رو تحلیل کرد. تحلیل کرونا همین الانش هم سخته. چی بوده قضیه؟ تحلیلش سخته. الان خیلی حوادثی که 100 تا نمازش گذاشته رو نمی‌تونیم تحلیل کنیم. هنوز تحلیل خیلی از حوادث همین الانش هم مبهمه، سخت، پیچیده است تحلیل کردن. تحلیل کردن اون تعقل است. تو باید بتونی همه چی رو میدونی، روابطش رو میخوای الان بیان کنی. تحلیل کار پیچیده ایه. به تحلیل عقلا باید بها بدید، نه کسی که کلا روش تشخیص عقل میدونی چیه. ببینید چرا حرف میزنه. ببینید توی هر چیزی داره حرف میزنه، تو هر چیزی داره نظر میده. ما یکی هستش جز اطرافیانمون، این بشر تو هر واژه‌ای به کار ببری شروع می‌کنه تحلیل کردن ازش. اصلا هر واژه اصلا فرق نداره. تو بعضی‌ها که تخصص منه کلا، من خودم نظر نمیدم. مثلا خیلی هم اون چیزو بلدم ولی نظر نمیدم. اون روز اومده بود مثلا در مورد تفسیر المیزان شروع کردش، فقط واژه‌اش چنین دیگه علامه طباطبایی چنین دیگه المیزانی مثلا شروع کرد تحلیل کردن اینا. من اصلا دیگه اصلا به حرفاش یه ذره اهمیت نمیدم، چون اونجایی که تازه تخصصش هم هستش من اهمیت نمیدم، چه برسه جایی که تخصصش نیست. چون کسی که تو جایی که تخصصش نیست نظر میده، تو جایی که تخصصش هم هست که متخصص نیست، چون اون فرد نمیتونه اونجوری حرف بزنه. یک فرد نمیدونه، ما هم اون آدم نیستیم که بتونیم تا همه چی اینجوری تحلیل داشته باشیم. روش تشخیص عقل اینه، آدم عاقل سکوت میکنه، تحلیل میکنه، در میاره. وقتی سکوت میکنه نگه میگیره میخوابه. مثلا خود من وقتی کرونا شده بود روزی شاید 10 بار 20 بار من خیلی چیزا رو چک میکردم. الان درست اتفاق میفته، نمودار میکشیدم، روند میکشیدم. الان چه تو ایران چه اتفاق افتاد، تو آمریکا چی شد، تو یکی کشور چی شد، تو عراق چرا داره اینجوری میشه. هر روز من کلی نمودار میکشیدم، جدول داشتم، کلی جدول اینا داشتم، یه از سایت جهانی میگرفتم، کشورهای مختلفو میرفتم، بعد از اون کشورهای عربی میرفتم، سایت وزارت بهداشت میرفتم. چه اتفاقی داره میفته الان؟ این قضیه از چه قراره؟ مثلا کل آیات قرآنی بکنم تغذیه اینا رو ما بررسی کردیم با دوستا، بکنم 50 تا جلسه گذاشتیم تا به یه اندک تحلیلی مثلا تقریبا حتی این قضیه چیه داره چه طور میفته. مثلا بعضی رو میدم همون اول شروع کردن، همون 2 روزه شده این داره مثلا کلی تحلیل و ماشاءالله تئوریه و نظریه و بلا اینجور چیزا داره میکنه. تو اینجور جاهایی داره احتیاط دادن باید داشته باشه. اونجور آدم ها رو کلا حرفشون رو بها ندید. اگه خودتون هم جدیشون هستید این صفت رو ترک کنید، یه ترک کنید. تو همه چی نظر ندید، زود نظر ندید. ای با شایابت اختیار، یه بار گوجه گرون میشه اختیار کشور فلانه، ارزون میشه نه کشور فلانه. تو این جور چیزا نیست، قضیه با این چیزا نیست. صحنه ها رو تشخیصشون خیلی مهمه، اینا رو حواستون باشه. مثلا یکی از بعضی از افراد اینجوری هم میگن که آقا بذار من برم توی این صحنه شیطانی، میدونم این صحنه شیطانیه، مثلا برم جز گروه های فلان، اونا رو از تو من چیزی متلاشی چی کنم بیام بیرون. مثلا بعضی از اینجوری هم مثلا میگن ما بریم با این قیفی مرتی ها بچرخیم اینا رضا آدم شو کن بیار. آقا این کارا خطرناکه، این کارا هرکی نیست از این کارا بکنه. مثلا اینکه برم اونجا فلان کنم مثلا بیام اونجا، اونجوری نیستش که. ماجرا شما نمیتونید برید توی یک صحنه سحر بعد بگید من موعظه کنم و اینا، اون نمیتونید کارو بکنه. نه با ابزار شیطانی نمیشه شیطانی، باید با ابزار خدایی به جنگ شیطان رفت، نه با ابزار شیطانی همون کارو بکنید که اون کار که غلطه که. قول امیرالمومنین علیه السلام نمازی با دستمال کسی که نمیشه تمیز کرد که، می با دستمال کسی که نمیگه مثلا به کوفیان میگه اورید ان اداویت بکم و انتم دایی، من میخواستم با شما درد درمان کنم، خود شما دردید. با درد که نمیشه درد درمان کرد که، من گفت شما خودتون دردید الان، من میخواستم با شما درد بقیه درمان کنم. تو صحنه شیطانی آزمون با ابزار خدایی میشه صحنه شیطانی واسه، نه با ابزار خود. بعضی میگن بدیم اون دعا نویسی همون ابزار شیطانی است، نه از اسم دعا گذاشتن روش، و همونه منفی اون موضوع. اون تلسم رو میخواد با تلسم مثلا خونسا بکنه، ما تلسم که با تلسم نباید خونسا بکنیم که، تلسم که با تلسم خونسا نمیشه که، تلسم با دعا خونسا میشه، ولی دعایی که دعا باشه نه اونجوری که اونا میگن، که اونم همون کار اوناست، ما همون کار رو دوباره دارن یه جور دیگه اشتباه انجام میدن. اینا رو باید مراقب بودش. توی صحنه شیطانی معمولا یعنی دیگه بگیم و یه جلسه رو تمام کنیم، در صحنه شیطانی باید صحنه رو ترک کنید، نه تو صحنه اصلا نباید، باید صحنه رو ترک کنید، چون اصلا نباید تو اون زنده باشید. این که بگید از درون اونا اذن میخواد، اونا اذن میخواد، خطرناک هم هستش. اصلا نباید دوره پیامبر عباس عموی پیامبر اینجوری بودش، عباس عموی پیامبر میگه هجرت نکرده چه همون بر مونده، مثلا آدم پیامبر بود اون بر، مثلا جاسوس بود مثلا تعبیر امروزی، ولی مثلا اینه براش خیلی خطرناک بود. پسراش بعدا بد در اومدن، پسرای عباس عموی پیامبر خوب در نیومدن، همین بنی عباس شدن دیگه، اون که ابن عباس و اون پسرش که عبیدالله ابن عباس که امام حسن رو تنها رفته شد، اونم که بچه هاش که بعدا شدن بنی عباس دیگه، همین هارون و رشید و منصور و اونها هم بنی عباس هم دیگه. اون عباس عموی اون خطر اونجا میکردش، خب با پیامبر بیا، به نظر از پیامبر اجازه نداشت، نظر پیامبر اجازه نگرفته بود که تو اونجا وایسته و مثلا چیز کنه، به نظر این اجازه رو نداشتش، به خاطر این تو نسلش هم حتی اثر گذاشت، این حرکت اشتباهش تو نسلش تاثیرات خودش داشتش. اون کارا کارای ساده ای نیستش که بگه مثلا من الان میرم توی کشور فلانجا مردم اونجا رو سری بیارم، اینا شدنی هست، ولی اینجوری نیست که تو همرنگ اونا بشی، باید با سلاح خدایی باید بری جلو، نه با سلاح شیطانی. حالا کلیت اینا رو یه مقدار گفتیم. صحنه طالوت علیه السلام همین بودش، اون افراد تشخیص دادن، تازه همینا مقدمه بود که واسه مورد صحنه های خدایی بشیم. تو جلسه بعد اینو ادامه میدیم که لقاء الله تو صحنه های خداییه، لقاء الله در صحنه های خدایی اتفاق میفته. تشخیص صحنه خدایی سخته، ولی تشخیص دادی بدون خدا اونجاست، خدا ولی اون صحنه است، چون خدا ولی اون صحنه میشه لقاء الله اونجا اتفاق بیفته. کلا در تمام صحنه های خدایی لقاء الله ممکنه، در تمام صحنه های خدایی. چرا؟ چون ولی اونجا چیه؟ الله. رمان انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. بعد آیه بعدی جای 56 این رمان و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. تولی تحت ولایت خدا قرار گیری در هر صحنه باشه، اون صحنه میتونه صحنه چی باشه؟ لقاء الله باشه. اگه اربعین صحنه خداییه حتما توش لقاء الله میتونه اتفاق بیفته. حالا اینجاست که اگر مثلا وقت جنگ ایران عراق صحنه خداییه حتما توش لقاء الله هست، اگر فلان ماجرا خداییه حتما لقاء الله. اینا دیگه یه معیار تشخیص لقاء اللهه. یک فردی نشسته تو خونه شون فلان جدا قبول نداره، اون یکی هم قبول نداره، تو همه جا هم خونسا دو پرده داره موضع میگیره، بعد مثلا بگیم که استغفرک بالله العارف بالله، مثلا اینجوری صحبت کنیم در موردش، بگیم این توی لقاء الله، نه آقا تو صحنه خدایی لقاء الله اتفاق میفته، نه تو صحنه شیطانی. خدا کف میدانه، خدا کف میدانه، باید در میدان قضیه مثلا حل میشه. در یه جایی وایسیم خونسا موضع بگیریم، دو پهلو موضع بگیریم، همه چی بذاریم کنار، اون فضاها لزوما از سالک و بالله العارف و بالحق و اینجور چیزایی که گفته میشه نیستش. این کلیت شناخت صحنه رو خیلی مهمه، خیلی مهمه. حالا من یه جلسه مستم صحبت کنم، ولی چون تمام نشد یه جلسه دیگه هم صحبت کنیم انشالله. تا اینجا باشه، الان به سن سوالا ان شاء الله بعد سوالا جواب میدیم. هدیه به ویشگاه اهل بیت علیه السلام، صلوات بر کسی. اللهم صل علی محمد.